حفظهما وهو العلي العظيم كراه في الدين قد تبين الرشد منه. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالقربة الوثقى. الله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى النار فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا العبد المؤيد الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وآينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیة الله فی الارضین صلوات نایم بفرمایید. عجل فرج. در ادامه بحث زیارت جامعه کبیره رسیدیم به این قسمتی که فرمود و انتم نور الاخیار، شما نور اخیار و خوبانید. گفتیم خوبان نوری که درشون هست اینا شعاعات نور امامه. تقوایی که در قلوب مردم هست، در قلوب مؤمنین هست، این شعاع تقوای امامه. ایمانی که در نفوس مؤمنین هست شعاع ایمان امامه. و هدات الابرار، هدایت کنندگان نیکوکارانید. ابرار نیکوکاران، هر نیکوکاری، هر کردار نیکی یه هدایت باطنی است که شخص رو به نیکوکاری هدایت میکنه که این کار خیر رو انجام بده. میگه این از جانب ولایت شماست. حالا روایت داریم میفرماد هر حکمتی که دست هر کسی در این عالم از طرف امیرالمؤمنینه، یا میفرماد هر قاضی که به عدالت حکم میکند به خاطر امیرالمؤمنین است، حتی خود اون قاضی ناسبی باشه.
حتی خود اون قاضی دشمن امیرالمومنین باشه، اگر به عدالت حکم کنه از جانب امیرالمومنینه. اون جنبه باطن ولایته. هدات الابرار هدایتگر نیکوکارانید. هر کسی تو عالم نیکوکاری میکنه به واسطه باطن امامی که هدایت میشه برای نیکوکاری. حالا مرتبه پایین ترش گاهی وقت شیعیان کامل اونها، گاهی وقت شیعیان کامل اونها جناب سید سعید حبوبی از شاگردان جناب ملا حسین قلی همدانی بودن. ایشون استادش بهش میگه اگر چیزی بهت دست داد، مکاشفه‌ای چیزی دیدی، سریع بیا به من بگو. ایشون در نماز عشا بوده ظاهراً، در نماز جماعت، در قنوت نماز مکاشفه‌ای بهش دست میده، احوالاتی از آخرت رو مشاهده میکنه، جوری که محو میشه در قنوت. مردم نمازشون رو میخونن، یعنی بقیه نماز ادامه میدن، این همینجوری تو قنوت بوده که وقتی میگن السلام علیکم و رحمت الله تکبیر میگن، یه مرتبه به خودش میاد، میبینی که اینا نماز خوندن، این تو قنوت هنوز. نمازش تموم میکنه و استادش گفته بود هر چی دست داد یاد سری به من بگو. یه مقدار تنبلی میکنه، میگه الان شبه و میخواییم بریم مزاحم استاد بشیم و حالا فردا میرم میگم. فردا بره بگه، دل خودش میگه شاید اصلا استاد من به این مرتبه نرسیده باشه، اینا رو ندیده باشه، شاید هنوز به اینجا نرسیده. یه تخلف که میکنه پشت سرش تخلف میاد دیگه. فردا که میره پیش استاد، استاد میگه افتادی، فکر کردی که ما به این مرتبه نرسیدیم، اینو من برا تو پیش آوردم، من اینو برا تو پیش آوردم تو ببینی. و هدات الابرار و نور الاخیار گسه از جانب ماست که به شما میرسه، که شما قدم از قدم برمیدارید، از جانب امامه که تو میتونی قدم از قدم برداری، از جانب امامه که تو عملت قبول میشی، اصلا میتونی عمل انجام بدی، از اون منبع نوره. آینه نور داره، ماه اگه نور داره نورش مال کیه؟ مال خورشیده. درسته نور میتابونه ماه، ولی در اصل مال خودش نیست که، مال خورشید، از خورشید گرفته، هر چی داشته باشه مال خورشیده. و حجج الجبار که دیشب اینا رو توضیح دادیم، حالا تا به این حجج الجبار گفتیم یه مقدار توضیح میخواد. جبار یکی از اسماء خداونده که گفتیم تمام نظام عالم در تحت جبروت خداونده، جبر و جبروت الهیه که داره این نظام عالم رو پیش میبره. ماها به دنیا میاییم دست خودمون نیست که، بزرگ میشیم دست خودمون نیست که، قیافمون چجوری بشه دست خودمون نیست که، از دنیا میریم به اختیار ما نیست که، نه ما، نه حیوانات، نه حشرات، نه مارها، نه هیچی، نه گیاهان. میگه کسی دست خودشه، میگه کسی به اختیار خودش بزرگ میشه. این جبروت الهی که داره سیر میده موجودات رو، از افلاک گرفته تا بیا به اون اتم ها برس، ذرات اتمی که به گرد اون هسته مرکزی میچرخن در تحت جبروت جبارن، در تحت ولایت جبار میچرخن تمام نظام عالم. اینجا یه بحثی هست عزیزان، خیلی دقت کنید، بلکه یک پیاله ای از این کوثر بنوشید. مطلب مهمیه. روایتی دست در اصول کافی که امام صادق می‌فرماد بنی امیه در ایمان و تعریف ایمان، ایمان به خدا، مردم آزاد گذاشتن، اما در تبیین شرک اجازه ندادن که شرک برای مردم باز بشه. شرک چیه؟ آقا شرک بت میپرستن دیگه ها؟ نه، به این سادگی نیست که. گذاشتن مردم بفهمن اسلام ایمان به خدا چیه، اما شرک به خدا چیه؟ آقا شرک به خدا چیه؟ ها، همون جوری که این نظام عالم در تحت ربوبیت خداونده، اطاعت خدا به اطاعت ولی خداست. یعنی خدا همه چی رو تو این عالم ربوبیت میکنه، خدا هم باید برا ما امام مشخص کنه و کرده توسط پیامبرش در قدیر خم. رسول خدا فرمود علی مولای شماست. اگر کسی بره سراغ غیر این، رفته سراغ غیر خدا، شده شرک. اطاعت غیر امام در اصل شرکه. اگرچه ما حالا مخالفین رو نمیگیم مشرک، ولی در اصل و حقیقت شرکه، چون اطاعت امام اطاعت خداست. من اطاعکم فقط اطاع الله، کسی اطاعت شما کنه اطاعت خدا کرده. شما اون حبل متین الهی هستید، اون ریسمانی که وصل به خداست. آیه قرآن چی میفرماد؟ و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. همگی چنگ بزنید به ریسمان خدا و از او متفرق نشید از گرد او. آقا این ریسمان خدا چیه؟ رسول اکرم فرمود علی ابن ابی طالب، امام، اون خدای جباری که همه عالم رو ربوبیت میکنه، هم او برای ما امام قرار میده، دین قرار میده. این نیست که ما جمع بشیم دور هم دیگه برای خودمون امام مشخص کنیم، همچنان که در سقیفه بنی ساعده این کارو کردن، امیرالمومنین رو زدن کنار، گفتن ما از طرف خودمون برای پیامبر خلیفه مشخص میکنیم، که میشه شرک. اطاعت غیر خدا، اطاعت از ابوبکر، اطاعت از خدا نیست. اولی الامر تو همه جا مگه نخوندیم شما اهل ذکر هستید، اولی الامر هستید، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کنید خدا و رسول و اولی الامر را. اولی الامر یعنی امام، امامی که صاحب امر از جانب خداوند و خدا گفته از او اطاعت کنید، که اطاعتش میشه اطاعت خدا. و الا خلیفه‌ای که خودشون تعیین میکنن، مردم تعیین کنن، خب میشه معاویه، بعدش میشه یزید، بعدش میشه مروانیان که اکثرا دائم الخمر بودن. حالا گناه ها دیگه شون رو نمیخوام بالا منبر اسم ببرم، اینا خلیفه پیغمبرن، اهل سنت علماشو میگن آره، میگه باید از امام خلیفه یعنی اطاعت کنی. میگن اگه فاسق باشه چی؟ میگه اشکال نداره، ولو شرب الخمر فی بیت الله الحرام، اگه تو خود خانه کعبه هم شراب بخوره تو باید اطاعتش کنی. یعنی چی بگه آخه؟ یا باید بگه اینا که ما خلفا باطلن، یا باید اینا مهر ابطال بزنه کفش، یا خب حالا ابوبکر و عمر به نظر شما از این کارا نمی کردن؟ که می کردن. تو مدارک اهل سنت داریم عمر شراب میخورد، حتی بعد از اسلامش، حتی بعد از اینکه ابو لولو شکمشو پاره کرد شراب می نوشید، از اون بر می زد بیرون شراب. تو منابع خود اهل سنت هست. حالا ابوبکر و عمر و عثمان هم که مردم ریختن زدن کشتنشو. به قول یکی از علما، همین صاحب همین مقتلی که حالا امشب می خواهیم بخونیم مقدارشو، خیلی تو حدیث کار کرده، ایشون میگفتش که من یه بار تماس گرفتم با یکی از علمای بزرگ مکه بود، مدینه بود، حالا مال عربستان اون، خب خودش هم عربه دیگه، عرب زبانه، یه احوال پرسی کردیم و این احوال پرسی کردم، گفت از کجایی؟ گفتم از ایرانم. گفت مثلا مذهب چیه؟ گفتم اهل سنت. اهل سنت ایران؟ گفتم بله. گفت خلیفه اول کیه؟ گفتم که ابوبکر. گفت خلیفه دوم کیه؟ گفتم سیدنا عمر. گفت خلیفه سوم کیه؟ گفتم سیدنا علی. گفت عین عثمان؟ پس عثمان چی شد؟ چرا عثمان نگفتی؟ گفتم مردم او را عزل کردند. گفت مردم زدن کشتن شد دیگه. گفت مردم چیکارن که عزل کنن؟ مال ناس و العزل. مردم چیکارن عزل کنن؟ گفتم مال ناس و نسب، مردم چیکارن که بخوان نسب کنن؟ گفت ای رافضی، مالی شد چی هست؟ آخه اگه مردم نسب کنن، خب مردم زدن کشتن شو. ببین چه جنایاتی کرده بود که زدن کشتن شو. امیرالمومنین تو مسجد کوفه گفت آقا قاتل عثمان کیه؟ میگه هزار نفر بلندش گفتن من. خواست مثلا اعدام بگه، خب کلیفه رو کشتی باید قصاص بشی. گفت کی عثمانو کشته؟ قاتل عثمان کیه؟ هزار نفر بگفتن آقا ما کشتیم. گفت هیچی بشین، خونشون جوش، خلیفه پیغمبر، برید ببین آقا بنی العباس و بنی امیه چه کثافت کاریایی میکردن. یعنی چی خلیفه پیغمبر؟ حجج الجبار، حجت های خدای جبارید شما، خدایی که تمام این عالم در تحت ربوبیت اوست، او باید بگه که آقا از کی پیروی کنید. ما از طرف خودمون امام نمیتونیم مشخص کنیم، که امام رو خدا مشخص میکنه، نائب پیغمبر رو خدا مشخص میکنه و مشخص کرده، حدیثش هم متواتر فوق حد تواتر، و غیر از اینام هیچ کس، برای هیچ کس ما ولایت قائل نیستیم. 14 معصوم، 12 امام و 14 معصوم، اینان که از جانب خداوند منصوصن، اطاعتشون اطاعت خداست. کسی رو شریک اطاعت اینها بدانه کسی مشرک، در حقیقت، در حقیقت مشرک. و انتم حجج الجبار، شما حجت های خدای جبارید، خدایی که ربوبیتش به تمامه. شما یک گیاه از زمین میتونید برویانی؟ ها؟ شما تنها کاری که میکنی تخم رو میکنی زیر خاک، آب میریزی روش، بقیهشو دیگه خودش انجام، یعنی خودش انجام نمیشه، خداوند او رو ربوبیت میکنه. میتونی یه علف هرز از خودت برویانی؟ نه. بعد چجوری میخوای امام مشخص کنی برای خودت؟ یعنی امام به اندازه یه درخت نیست؟ تو یه درخت نمیتونی برای خودت درست کنی؟ اینی که میگم مضمون روایت ها، که شما یه درخت نمیتونی از خودت برویانی، چجوری امام از جانب خودت مشخص میکنی؟ و انتم حجج الجبار. حالا یه نکته ای هم بگیم اینجا، حجج به حروف ابجد میشه 14. حروف ابجد که عزیزان اطلاع دارن، مثلا علی میشه 110، حجج میشه 14، که ما 14 حجت الهی داریم. حروف مقطعه قرآن الف لام میم یاسین تاها، اینا رو قبلا گفتیم، اینا رو که جمع کنی حروف مکررش رو حذف کنی 14 حرف میمونه تش، 14 حرف، یعنی 14 معصوم. حجج الهیه 14 تنن که حجج میشه 14. و انتم حجج الجبار، بکم فتح الله و بکم یختم، خدا به شما آغاز میکند و به شما ختم میکند. تو اون پاراگراف قبلی خوندیم که فرمود من اراد الله بدع بکم، کسی خدا رو میخواد باید از شما شروع کنه. و من وحده قبل عنکم، اون کسی هم که به توحید میرسه از دست شما میگیره. پس بکم فتح الله و بکم یختم، خدا از شما شروع میکنه و به شما ختم میکنه. این یه معناشه. هر علمی امیر مؤمنان فرمود به من افتتاح میشه و هر حکمتی به مهدی ختم میشود. هر علمی افتتاح این عالم از نور محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. که رسول خدا فرمود انا من الله و الخلق منی، من از خدایم و خلق از من. آقا امیر مؤمنان در نهج البلاغه نحن ثناء الله و الخلق بعد ثناء لنا، ما مصنوع خداییم و خلق بعد مصنوع ما. واسطه فیضن، بکم فتح الله و بکم یختم، خداوند به شما افتتاح می کند و به شما ختم می کند. هر افتتاحی فتحی در این عالم به اسم امامه. هر فتح و گشایشی در عالم به اسم امامه. از ناحیه ولایت امامه، اون ولایت باطنی منظوره ها، از جنبه باطن ولایت امامه هر فتحی که در عالم میشه. هر کسی به هر مرتبه‌ای میرسه. اینی که در روایت داریم که آقا امیرالمؤمنین اهل بهشت رو در خانه‌های خودشان مستقر می‌کند. یعنی وقتی طرف وارد بهشت میشه کجا باید بره؟ خونش کجاست؟ کاخش کدومه؟ میگه امیرالمومنین دستشو میگیره میبره آقا این کاخ مال شماست، حالا مستقرش میکنه. یعنی چی؟ چون بهشت مقامات ایمان طرفه، که اون وقت درجات بهشت به خاطر ایمانیه که این طرف داره، اعمالیه که این طرف داره. یعنی اون درجاتی رو که طرف اونجا پیدا میکنه امیرالمومنین براش مشخص میکنه. پس اینجا هم اگر به مرتبه‌ای رسیده از باطن ولایت بهش رسیده، از باطن ولایت بهش رسیده. چه امور مادی باشه چه امور معنوی. شخصی میگه یه جایی از شیعیان یه گرفتار شده بودم، حالا زمان کدوم امام اگه یادم بیاد میگم زمان کدومی که از ائمه است، چون باز روایات خیلی هاش دورادور تو ذهنمه، وقتی میگم بعضی جزئیاتشو باید فکر کنم یادم بیاد. حالا یا امام صادق یا آقا موسی بن جعفر، این پولش تموم میشه یا بدهکار میشه یا گرفتار میشه، تو مسافرتی بوده، متوسل میشه به امام، میگه یه مرتبه نوری رو دیدم برام ظهور کرد، از داخلش دستی آمد مبلغی به هم داد. و من گرفتم، همون مبلغی بود که احتیاجم بود، حاجتمو برآورده کردم، آمدم خدمت امام که آقا من چنین چیزی برام پیش آمد. حضرت فرمود اون پولی که به دستت رسید خوب بود، اما اون نور ما رو که دیدی فوق اون پوله. دیدن اون نور، فکر نکنی ارزش مادی اون پولی که حالا بهت رسیده، دیدن اون نور خیلی ارزش داشت که دیدی. که دنیا هم شاید بدن که میدن، ولی اون معنویت و اون ولایت، اون محبت، اون ایمان، اون معرفت، اون یه چیز دیگه است. اون یه چیز دیگه است. شخصی به امام گفت آقا ما شما رو از همه دنیا بیشتر دوست داریم. شیعه بود، حضرتی اخ کرد، دنیا چیه که بگی ما تو رو از دنیا بیشتر دوست داریم؟ تو نبا تو این پایه باشی الان. دنیا چه ارزشی داره که ما شما رو از دنیا بیشتر دوست داریم؟ حدیثی که امام سجاد دست یکی از شیعیان گرفت برد تو عالم غیب، برد لب یه چشمه‌ای، حوریه‌ای زیبا لب اون چشمه، حضرت اشاره کرد، این از جام پر کرد داد به دست این نوشید. میگه نوشابه‌ای به این گوارایی نخورده بودم، به این لذت. بعد حوریه زیبا و یک منظره عجیب و غریب. آقا فرمود دوست داری اینجا بمونی؟ گفت بله آقا، چی بهتر از این. فرمود اما امیرالمؤمنین سلمان رو آورد اینجا، از دست همین حوریه به جام داد، گفت سلمان دوست داری اینجا بمونی؟ گفت آقا اگه شما میمونی بله، اگه نمیمونی نه. دنیا چیه؟ آخرت رو هم نباشی نمیخوام، هرچی در این راه نشانت دهند گر نستانی به هزانت دهند، بالاترشو بهت میدن، وانه ایستی جایی، دنبال امامت برو، امامتو با چیزی عوض نکن. بکم فتح الله و بکم یختم، به شما فتح میکند خدا، میگشاید و به شما ختم میکند، میبندد. هر دری در این عالم گشوده بشه و بسته بشه از ناحیه امامه، از باطن ولایت امامه. اینو یه شخصی برام تعریف میکرد، گفت یه دیکی از دوستانمون وضعش خیلی خوبه، ایشون گفته بود من یه وقتی خیلی وضع مادیم خراب بود، خیلی گرفتار بودم، خیلی متوسل می شدم، تا اینکه یه شب آقا امیرالمؤمنین رو خواب دیدم، دیدم کلیدهایی از زمین تا آسمان همینجور چیده شده، حضرت فرمود ببین تمام کلیدهای عالم در اختیار ماست. بعد به یکی اشاره کرد، به یکی از اون کلیدها، میگه من بلند شدم از فردا زندگی من زیر و رو شد و الان نمیدونه کارخونه بخره، کارگاه بخره، چی بخره، میگه انقدر پول دار شده. حالا کلید عالم از امام دنیا نخواهیم، دنیا رو میدن به همه. اونی که انسان میخواد باید علم و معرفت خودشونو باید بخواد، خودشونو بخواد. دنیا رو که میدن بخوایی یا نخوایی، به مؤمن و کافر و به همه میدن. اون چیزی که به همه نمیدن، همه دین دنبالش نیستن، همه دنبالش نیستن، اونها رو باید خواست. به کم فتح الله و به کم یختم، کلیدها دست شماست، کلیدهای عالم. و به کم ینزل الغیث، ها حالا این کلیدها رو فرمود به کم فتح الله و به کم یختم. چقدر خوب آدم اینو با خودش زمزمه کنه، رامیری به خودت، به خطاب به ائمه، به کم فتح الله و به کم یختم، به کم فتح الله و به کم یختم، به شما باز می شود، به شما بسته می شود. به شما گشوده و بسته می شود قفل های این عالم. یکی از کلیدهایی که خیلی از مشکلات عالم رو باز میکنه کلید شاه، کلیده اینا از شؤون ولایت عزیزان. قرآن صورت امامت و ولایته. یکی از شاه کلیدها که قفلهای بسته رو باز میکنه چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خود قرآن با چی شروع میشه؟ با چی باز میشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اون حدیثو خوندم، طولانیه، بخونیم. اشکال نورانیه، احادیث نورانیت داره، کلامکم نور. رسول اکرم میفرماد، خلاصه عرض میکنم حدیثشو، جبرئیل منو سیر میداد در بهشت، دیدم 4 نهر اصلی تو بهشت هست، نهر آب و شیر و شراب و عسل. از جبرئیل پرسیدم اینها به کجا میریزن، این نهرا که میان به خلال کجا میریزن؟ فرمود در کوثر. ساقی کوثر کیه؟ امیرالمومنینه. به کم فتح الله و به کم یختم و یادت نره ها. پس کجا میریزه؟ ختمش کجاست؟ کوثر، امیرالمومنینه. انا اعتینا کل کوثر، که میگه فاطمه زهراست، یه نورن دیگه. گفتم خب اینا از کجا میان؟ سرچشمشون کجاست؟ جبرئیل گفت من نمیدونم. جبرئیل که معلم انبیاست، یعنی این یه علمی فوق علم من، ولی تو از خدا بخواه یا بهت نشون بده یا تعلیمت بده. رسول اکرم میگه از خدا خواستم، فرشته‌ای بر من نازل شد، من رو عروج داد، رسیدیم به یک قبه از در سفید که همه خلایق رو اگر جمع میکردی مثل یک گنجیشک میمون رو کوه، در مقابل این قبه انقدر عظیم بود. و یه دری داشت از یاقوت سرخ. من دیدم این 4 نهر از زیر این قبه بیرون میاد. رفتم که داخل بشم، دیدم در قفله. خواستم برگردم، فرشته گفت نه، اینجا کلید داره. گفتم کلیدش چیه؟ گفت بگو بسم الله الرحمن الرحیم. گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، دیدم در باز شد. رفتم داخل دیدم 4 تا ستون داره، روی یکی نوشته بسم، روی یکی نوشته الله، یکی نوشته الرحمن، یکی نوشته الرحیم. دیدم یه نهر از میم بسم، آب از میم بسم جاریه، نهر شیر از های الله جاریه، نهر شراب از میم رحمان و نهر عسل از میم رحیم جاریه. بسم الله الرحمن الرحیم. که بعد خداوند فرمود هر کدوم از امت تو که این کلمات رو بگه چه خیراتی نصیبش میشه، با حدیث طولانیه که بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. هر جا تو عالم تو زندگیت گرفتار شدی، بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، مخصوصا پشت سرش صلوات بفرستی. امتحان کنید ببینید جواب میده ها، کارای نشودنی جواب میده، کارای نشودنی. اونایی که میگن راه نداره دیگه، وقتی بسم الله الرحمن الرحیم رو ذکر میکنی، پشت سری صلوات میفرستی، میبینی در به راحتی باز میشه. خب بکم فتح الله و بکم یختم و بکم ینزل الغیث، و به شماست که باران میبارد. اولا آقا به خاطر ائمه باران میباره، بله آقا اینا تو قرآن هم آمده، بله. کجای قرآن آمده؟ ابن عباس فرمود شما مرکبت رو گم کنی، از تو قرآن میتونی پیدا کنی، چون همه چیز تو قرآن آمده، منتها شما بصیرت ندارید به قرآن، شما بصیرت به قرآن نداری، ولی همه چی تو قرآن آمده. آقا بکم ینزل الغیث، به خاطر شما باران میباره، کجای قرآن آمده؟ بگیم کجا آمده؟ کسی میدونه؟ بزنید فکر کنید. چند جا آمده؟ یه جاش سوره نمل آیه 60 چی میفرماد؟ و انزل لکم من السماء ماء و نازل میکند برای شما از آسمان آب را. برای شما یعنی برای کی؟ مخاطب قرآن کیه؟ امامه. برای شما که میگه از روی صدام یزید کافر نیست که، برای شما که میگه منظورش مثلا فلان ابن فلان نیست که. و انزل لکم من السما، برای شما از آسمان آب میبارانه. جاهای دیگه قرآن هم هست ها، که خدا به خاطر شما زمین رو فرش کرد و به خاطر شما باران میباراند. حالا چرا باران رو میگه؟ و انزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجت. و به واسطه آن حدائق و باغهای پر بهجت را می رویاند. چون باریدن باران اون ظهور رحمته. آقا اگه باران نباره، حتی آب هم رو زمین باشه فایده نداره ها، یعنی رودخونه ها پر آب باشن بارون نباره فایده نداره. یه داستانی بگم اول، بعد یه مسئله علمی رو عرض کنم. نفحات الانس جامی نقل کرده، از یه شخصی میگه در خدمت یکی از اولیاء الله بودم، که از اولاد ائمه بود. میگه یکی از رجال الغیب با تیل عرض آمد اونجا، مثل برق ظاهر شد، با این ولی خدا با هم صحبت کردن، بعد از گفتگو مثل برق جهید و رفت. اون ولی خدا به من گفت ایشون دیدی چه مقامی داشت، مثل برق بیاد و مثل برق بره، تیل عرض داشت. گفت ایشون دیدی چه مقامی داشت؟ گفتم بله. گفت این خودش خبر نداره، از مقام خودش افتاده. گفتم چرا؟ گفت چندی پیش در کنار دریای بحر محیط ایستاده بوده، باران میباریده تو دریا. تو دلش میگه که خدا این بارون برای چی تو دریا میباره؟ خب این بره تو بیابونا بباره، اونجاها سرسبز بشه، برای چی تو بار تو دریا بارون بباره آخه؟ چه خاصیت داره؟ خاطر این خطور، چون مقام وقتی میره بالا یه فکر اشتباه طرفو میندازه پایین، مقام که بالا بره یه فکر اشتباه طرفو میاره پایین درجه شو. یعنی خدا نمیدونه بندازه تو عقلش نمیرسه کجا به بارونه بارونو. میگه گفتم که آخ چرا بهش نگفتی پس شما؟ گفت من حیا کردم. میگه گفتم من برم بگم؟ خیلی خوبه، برو بگو بهش. میگه رفتم سراغش پیداش کردم، گفتم که آقا من پیش فلانی بودم، ولی یه خدا که میشناسی خودتون؟ گفت بله. گفتم شما که رفتید ایشون یه چیزی گفت در مورد شما؟ گفت اینجوری شده شما به خاطر اون خطوری که در دلت شده از اون مقام خودت افتادی. میگه یه مرتبه زد تو سر خودش. گفت حالا که این پیغامو آوردی قسمت میدم یه کاری که میگم انجام بده. گفتم باش آقا هر کاری بگی انجام میدم. گفت من میفتم روی زمین، یقه منو میگیری رو خاک میکشی و داد میزنی مردم این کسیه که به خدا و خودش اعتراض کرده. گفتم آقا، گفت قسم خوردی تو؟ یه ریسمان ببن به گردن من، منو مثل سگ بکش رو زمین، من چه کارم که اعتراض کنم به خدا و خودم؟ حالا این داستانو برای چی گفتم؟ یه تحقیقی میخوندم در مورد باران در دریا. محققین گفتن علتش رو نمیدونیم چیه، ولی باران که در دریا میبارد آبزیان زیاد میشوند. ماهیا وقتی کم میباره ماهیا کم میشن، با اینکه اونا تو آبن. ما فکر میکنیم تو خشکی مثلا حیات بسته به آبه، نه بابا، تو خود دریا هم بارون میخوان، که میگن علت علمیشو نمیدونیم چیه، چون اونا تو خود آب زندگی میکنن. باران رحمت الهی و انزل لکم من السماء ماء فانبتنا بهی حدائق ذات بهجه. نگو به وسیله رودخونه زنده میکنیم، درست رودخونم آبه، ولی اون باران، آب باران فرق داره با آب رودخونه و آب چاه. اصلا داستانش متفاوته. اونایی که در طب سنتی کار کردن میدونن خواص آبها با هم فرق داره. آب چاه بدترین آبه، بهترین آب آب بارانه، که روایت داریم رسول اکرم وقتی باران میبارید عمامه را از سر بر میداشت که باران به سرش بباره. و انزل لکم من السماء ماء، خدا به خاطر شما، به خاطر شماست که باران نازل میشود، باران رحمت که موجب میشه چی؟ حدائق ذات بهجه، باغ‌ها، بستان‌ها، گیاهان و بعد به تبع اونا چی؟ حیوانات، انسان‌ها حیات پیدا کنن. و تازه خود همین بارانه که بسیاری از چشمه‌ها و رودها رو خروشان می‌کنه. اگه نباره تو کوه‌ها که اصلا جریان پیدا نمی‌کنه. یعنی اون مسئله اصلی حیات رو در زمین خود بگه، حیات اگه در زمین جریان داره به برکت وجود شماست. بکم ینزل الغیث، به شماست که باران میبارد. و بکم یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنه، و به شماست که آسمان به روی زمین نمی افتد. آسمان به روی زمین نمی افتد یعنی چی؟ یعنی نظم عالم اگه به هم نمی خوره. منظور از آسمان به زمین افتادن به هم خوردن نظم افلاکه، که این عالم اگر نظم داره به ولایت شماست. الله اکبر. تمام در تحت ولایت ولایت الله میچرخند. نظم و نظام عالم به وجود امامه. در اصول کافی چقدر حدیث داریم، لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، اگر حجت خدا نبود زمین اهلشو در خودش فرو می برد. توفیل هستی عشقند آدمی و پری، همه سر سفره اینها نشستن، اگرچه خودشون نفهمن، اگرچه توهین کنن به اینها. جایگاه امام رو باید بشناسیم. امام کجاست که سینه می زنیم براش گریه می کنیم بعد از 1400 سال؟ عقلمون کم نیست. اون تا شما نمیفهمید امام یعنی چی. یا آقا اونا عرب بودن ما عجمیم. آقای دیوانه، پیغمبر و امام عرب و عجم نداره که. مگه طبیب عرب عجم داره؟ تو مریض بشی پیش طبیب عرب باشه نمیری میگه ما عجمیم اونا عربن؟ فیزیکدان عرب باشه ازش استفاده نمی کنیم اونا عربن؟ ما عرب و عجم یعنی چی؟ پیغمبر خدا امام که عرب و عجم و فارس و ترک نداره که. یه موقع با همین بهانه های واهی بچه شیعه هایی که براشون گفته نشده این معارف، باز نشده براشون. امشب عزیزان ما چون روزه که میخونیم، روز خونی مقدار محدوده، این محدوده ای داره، همه چی رو نمیشه تو روز خونی گفت. ازا قصد کردیم امشب یه مقدار مقتل بخونیم برای عزیزان، یه قسمتی از واقعه عاشورا رو از رو مقتل بخونیم، ترجمه کنیم برای عزیزان. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. میدونید عزیزان تو روز عاشورا دو بار حمله عمومی صورت گرفت، یعنی هر دو سپاه زدن به هم دیگه. بقیه جنگ تن به تن بود. اینجا در مورد حمله اولیه است که می فرماید بعد از کشته شدن عمیر کلبی که با همسرش اومده بودن، روزشون هم چند بار خوندیم، همسرش در کنارش به شهادت رسید، همون که همسرش دوید وسط میدان، بعد از شهادت ایشون می فرماد و حمل عمر ابن الحجاج و هو على میمنة الناس في المیمنة. بن حجاج زبیدی میگه در میمنه سپاه کوفه بود، حمله کرد طرف سپاه ابا عبدالله. فلما اندنا من حسین جسو على الركب. اینا وقتی حمله کردن، یاران ابا عبدالله زانو زدن، نیزه ها رو گرفتن طرف اینها. و اشر او الرماح نحوهم فلم تقدم خیلهم على الرماح. اسبای اینا نتونستن جلوتر بیان، چون نیزه ها رو گرفتن طرف اینها، اسبهاشون دور زدن. فذهبت الخیل ترجع فرشقوهم بالنبل فسرعوا منهم رجالا. اینا وقتی برگشتن، یاران ابا عبدالله اینا رو تیرباران کردن که یه عده اینا از اسب افتادن. و جروحوا منهم آخرین، یه عدهشون هم مجروح شدن. عمر ابن الحجاج این دنا من اصحاب الحسین. میگه بن حجاج زبیدی وقتی رسید نزدیک یاران ابا عبدالله، انه کان یقول، بلند داد میزد، گفت یا اهل الکوفه الزموا طاعتکم و جماعتکم. گفت ای کوفیان، مراقب جماعتتون باشید. ولا ترتابوا فی قتل من رمق من الدین. شک نکنید در کشتن کسی که از دین خارج شده. امام حسینو میگفت و خالف الامام و با امامش مخالفت کرده. فقال له الحسین، ابا عبدالله بهش گفت یا عمرو ابن الحجاج، علیه تحرز الناس، مردم رو علیه من تحریک میکنی؟ انحنو مرقنا و انتم ثبتتم علیه. ما از دین خارج شدیم، بعد شما ثابت قدمید در دین؟ اما والله لتعلمن لو قبضت ارواحكم و متتم على اعمالكم اینا مرق من الدین. به خدا قسم وقتی جان از کالبدت به در رفت و با این اعمالتون مردید، میفهمید کی از دین خارج شده. و من هو اولا بالسلی النار، و چه کسی اولاست که آتش رو بچشد. ثم ان عمر ابن الحجاج، عمر ابن الحجاج حمل على الحسین فی میمنت عمر سعد. یه بن حجاج حمله آورد طرف میمنه، از میمنه عمر سعد حمله آورد. من نحو الفرات، از جانب نحو الفرات این بار حمله کرد. فضطربوا ساعتن، یه ساعتی رو با هم درگیر شدن، زد خورد داشتن. فسرع مسلم ابن اوسجة الاسدی، اینجا بود که مسلم ابن اوسجی به خاک افتاد رضوان الله علیه. اول اصحاب الحسین، اول کسی که از یاران حسین به زمین افتاد ایشون بود. ثم انصرف بن حجاج و اصحابه، بن حجاج و اصحابش عقب نشینی کردن. و ارتفعت القبره، گرد و غبار خوابید. فاذاهم به سریع، دیدن که مسلم روی زمین افتاده. فمشى الیه الحسین، ابا عبدالله رفت بالا سرش. فاذا به رمق، هنوز یه مقدار رمق تو جانش بود. فقال رحمك ربك يا مسلم ابن اوسج، منهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. خدا رحمت کنه تو را. و دنا منه حبیب ابن مظاهر، میگه حبیبم آمد اونجا. فقال عز علی مسرعو که یا مسلم، خیلی نا با هم رفیق بودن. گفت خیلی برام سخت جان دادن تو ای مسلم، ابشر بالجنه، بشارت با تو را به بهشت. فقال له مسلم قولا ضعیفا، مسلم با یه صدای خیلی ضعیفی گفت بشرک الله بخیر. فقال له حبیب لولا انی اعلم انی فی اثرک لاحق بک من ساعتی هذه لاحببت ان توسینی بكل ما احمک. گفت به خدا اگه دنبال تو نمی آمدم، کشته نمی شدم، این بهترین ساعت بود که هر وصیتی داری به من بگی. حتی احفظک فی کل ذلک بما انت اهل له فی القرابه و الدین، که این بهترین وقتیه که من بخوام دین خودمو به تو ادا کنم. قال بل اوصیک بهذا رحمك الله، گفت یه وصیت دارم. ها چیه؟ و احوا بیده الی الحسین، میگه اشاره کرد گفت ان تموت دونه، گفت برای این جان بدی. فقال افعل و رب الکعبه، گفت به پروردگار کعبه این چنین کنم. قال فما کان به اسرع من ان مات به ایدیهم و ساحت جاریتون له، فقال یبن اوسجتا یا سیدا. میگه وقتی شهید شد کنیزش صدا میزد، هی میگفت سیدا یا اوسجتا. فتنادا اصحاب عمر ابن الحجاج قتلنا مسلم ابن اوسجا. صدای این کنیز که بلند شد، اصحاب عمر سعد داد میزدن گفتن مسلم ابن اوسجا رو کشتیم. بعد شبس ابن ربعی که خودش تو لشکر عمر سعد بود گفت ای خاک بر سرتون، خودتون رو میکشید، بعد خودتون برای کشتن خودتون شادی میکنید، مگر این کریم نبود در میان شما؟ مگر این کریم نبود در میان شما؟ و حمل علی حسین و اصحابه من کل جانب، میگه از همه طرف حمله آوردن به طرف ابا عبدالله. و قاتلهم اصحاب الحسین قتالا شدیدا، یه درگیری شدیدی پیش آمد، صدای چکاچک شمشیر، صدای تکبیر. و اخذت خیلهم تحمل، میگه سواران لشکر ابا عبدالله حمله کردن طرف اینا. و انما هم اثنان و ثلاثون، 32 تا از سوار بودن. فاخذت لا تحمل على جانب من خیل اهل الكوفه الا كشفته، میگه اینا به هر طرف از سفاه کوفه که میزدن لشکر رو میشکافتن. فلما راى ذلك حضرت ابن قیس، میگه حضرت ابن قیس که فرمانده سواران کوفه بود، وقتی این صحنه رو دید که لشکرش داره از هم میپاشه، سوارانش که چند هزار نفرن دارن فرار میکنن، بعث الى عمر ابن سعد، فرستاد یه نفر دنبال عمر سعد. فقال اما ترا ما تلقی خیلی مزل یوم من هذه العده اليسيره، میبینی یه عده کوچیک یه عده کم چه بلایی سر لشکر من آوردن. ابس الیهم الرجال و الرمات، گو پیاده نظام و تیراندازا رو بفرست طرف ما، بفرست که اینا رو دفع کنی. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. و دعا عمر ابن سعد الحسین ابن تمیم فبعث معه المجففه و خمس مع من المرامیه، 500 تا تیرانداز فرستاد. فاقبلوا حتی اذا دنوا من حسین، اینا رفتن تا نزدیک ابا عبدالله و اصحابه، رشقوهم بالنبل، شروع کردن تیرانداختن. فلم یلبسوا ان اقروا خیولهم، چیزی نشد که تمام اسب ها رو از پا در آوردن. و سارو رجالت کلهم، لذا همه یاران ابا عبدالله پیاده شدن. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، تو حمله اول وقتی تموم شد سپاه عمر سعد عقب کشید، میگه 50 نفر از یاران ابا عبدالله به خاک و خون افتاده بود. میگه لشگر عمر سعد اونقدر زیاد بود که هرچی کشته میشد چیزی پیدا نبود، اما یاران ابا عبدالله اونقدر کم بودن، 2-3 نفر که از اینا میافتادن معلوم میشد اون طرف کم آورده. یه عده از میمنه میدویدن طرف میسره اونجا رو پوشش بدن، از میسره کم میامد یه عده از این طرف میدویدن اون طرف، فقط مراقب بودن کسی دستش به ابا عبدالله نرسه. یا ابا عبدالله حسین، یا ابا عبدالله حسین، یا ابا عبدالله حسین، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله حسین، یا ابا عبدالله حسین، یا ابا عبدالله حسین، یا ابا عبدالله، ای فدای قربت شکست حرمت، آقا جان روزه وهب و برات خوندم، با مادر و همسرش کربلا بودن، وقتی وهب خواست بره میدان همسرش جلوشو گرفت گفت من تازه عروسم، منو به داغ خودت مبتلا نکن. مادرش گفت پسرم گوش نکن به حرف این، برو میدان، برو از پسر پیغمبر دفاع کن. آقا با عبدالله حسین، با عبدالله حسین، با عبدالله حسین، این رفت میدان یه جنگی کرد، 2 نفر رو از پادر رو برد، برگشت طرف خیمه ها، به مادرش گفت راضی شدی؟ گفت نه به خدا راضی نمیشم تا وقتی که در مقابل حسین به خاک و خون بغلطه. یه مرتبه همسرش دوید جلو گفت وه برو میدان. گفت چی شد؟ تو که به من میگفتی میدان نرو، منو به داغ خودت مبتلا نکن. گفت آخه یه چیزی شنیدم از حسین، جیگرم آتیش گرفته، و هم برو میدان. چی شنیدی؟ گفت یه وقت دیدم ابا عبدالله یه نگاهی به لشکر خودش کرد، یه دستی کشید به محاسنش، گفت چقدر اندکن یاران من، جیگرم آتیش گرفته، چقدر اندکن یاران من، اخ فدای قربتم، فدای قربتم، اخ شکست حرمتم، ابا عبدالله
شفای جان من، حسین جان تربتت، حسین 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 حسین